بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب مستحضرید که بعد از اینکه چند روایت از شیخ اعظم در مسئله مطرح شد، بحثی دیروز مطرح شد که با این نگاه بررسی کنیم وضعیت اخبار رو، و اونم کسانی که شک دارند یا به تعبیری علی یقین نیستن، ببینیم اینا وضعیتشون چجوریه، اسلامشون، کفرشون، واسطه. چند تا روایت گذشت، یک روایت مفصلی است. من حتی میخواستم حرف کنم، دیدم حیف از دست بره، حالا فردا یه ببینید. اگر احیانا کافی رو همراهتون دارید، در جلد 2 401 و 402 از اون مترجمها، جلد 4 همون حدود صفحات 120 نوشته رو ندارید امروز، دقت بفرمایید. با هم این روایت در واقع یه جریانه، اهمیتش به این خاطره، دو دیدگاه رو در تفسیر کفر بیان میکنه. دیدگاهی که به نظر ما اعتدال و دیدگاه افراد غلو، و چون این سنخ روایت متعدد داریم، میشه گفت که اولا سند که نمیخواد بررسی بشه، ثانیا از کدام یه جریانی رو را میاندازه تو اخبار ما. جناب علی ابن ابراهیم از پدرش ابراهیم ابن هاشم قمی، از ابن ابی عمیر، از عبدالرحمن ابن حجاج، تا اینجا یه حدیث میدونید سند بسیار عالی است، همه از اعیان شیعه. برخی توهماتم راجع به ابراهیم ابن هاشم به جا نیست، علالبت والقحط. ابن ابی عمیرم که تو سند روایت هست، میدانید سند رو خیلی عالی میکنه، به طوری که طبق نظر بعضی ها دیگه بعدش ما اصلا نباید نگاه کنیم و بررسی نمیخواد، ولی خب طبق نظر بعضی هم نه. حالا بعد از ابن ابی عمیر، عبدالرحمن ابن حجاج، ابو عبدالله ابن عبدالرحمن حجاج از اعیان هست. ان هاشم صاحب البرید، هاشم پستچی، صاحب البرید، صاحب پست، صاحب نامه. خب وضعیت هاشم نامشخصه، وضعیت هاشم نامشخصه. میگه که کنت انا و محمد ابن مسلم و ابوالخطاب مجتمعین، من هاشم، میگه این حدیث کلن گفته هاشم تا آخر. جناب هاشم میگه که من و محمد ابن مسلم و ابوالخطا یک جا جمع بودیم. ابوالخطا پرسید ما تقولون فی من لم یعرف هذا الامر، از ما دو نفر پرسید ابوالخطا نظر شما راجع به کسی که این امر رو نمیشناسه، یعنی امر ولایت و امامت. هذا الامر یا امر در روایات ما میدانید به همون معنای ولایت و امامت. یعنی خلاصه این چیزی که ما داریم او نمیشناسد. اولا کلمه رو دقت کنید، کلمه لم یعرفه، آگاهی نداره، اصلا آگاهی و التفات نداره تا بخواد که چی؟ شک کنه، یقین کنه، گمان کنه. لم یعرف. میگه که من که هاشم باشم گفتم که من لم یعرف هذا الامر فهو کافر. کسی که ملتفت ولایت نیست، امامت حق رو قبول نداره، کافره. حالا همینجا یه لحظه ببینید، جناب هاشم هیچ تفصیلی نداده، درسته؟ لم یعرف نداردم فهوه غیر و مسلم، داره که چی؟ کافر. ممکن بود که واسطه در نظرش باشه، خیلی ها هستن غیر مسلمن ولی ممکنه بگیم کافر نیستن، چیزی که ما الان میخوایم دنبال کنیم دیگه این چند روز. ایشون داوریشو کرد، گفت که کسی که نشناسه دیگه، نشناسدم مطلقه، معتقد به خلاف باشه، متوجه نباشه، ساکت باشه، جاهد باشه، مظهر شک باشه، همه رو چی؟ میگیره. ابوالخطاب در جواب هاشم میگه که لیس به کافر حتی تقوم علیه الحجه. ابوالخطاب تفصیل میده، میگه به نظر من چنین آدمی کافر نیست تا اینکه برهان برش قائم بشه. فاذا قامت علیه الحجه فلم یعرف فهو کافر. اگر حجت قائم شد و قبول نکرد. حالا اینجا دوستان نکته لطیف مبهمی که داره اندیشه ابوالخطاب اینه که قامت علیه الحجه، یعنی چیزی که شأنیت حجت داره ولو برای این شخص نقش حجت نداشته باشه، یا نه منظورش از حجت حجت شخصی است. اینو میدونی برای چه عرض میکنم؟ برای اینکه رب شیء که برای کسی حجت است، برای دیگری چی؟ حجت نیست. بعضی از شخص انسان ها هستن اصلا شخصیت روحیشون روانشون جوریست که زود متأثر میشه، بعضی هم هستن نه، احتمال ابداع اختلاف اینقدر هست که گاهی سر دست میگیم پسر خوبی نیستن که زودی قبول کنن، سر به زیر بشن. حالا این حجت یعنی حجت نزد این آدم یا نه یه حجت. خب مثلا یه کسی فرض کنید از قم میره مدینه، میبینه یک کسی امام جواد علیه السلام ادعای امامت، خب یه سری چیزا میبینه که فرض برای نوع مردم کافیه، اما این آدم قانع نمیشه. نه اینکه ریگی تو کفشش باشه ها، نه واقعا هم هیچی نیست، خب قانع نمیشه. الان امروزه خب خیلی ها هستن میگن انسان کافیست قرآن رو نگاه کنه، بخواند آیاتش و معجزاتش رو، قانع میشه. خب حالا یک کس ممکنه قانع نشد. علی حال عبارت جناب عبارت ابوالخطاب از این جهت مبهمه، داره که فاذا قامت علیه الحجه فلم یعرف فهو کافر. حالا کلام امام هم نیست که حالا خیلی بررسیش مهم باشه، ولی خب کلام امام بود، باز اینو دنبال کنیم، خیلی مهمه. یعنی الان بدونید گیر ما انسان‌هایی نیستند که حجت تمام لجبازی میکنن. بله، گیر مال کسانی است که اینقدر در تزاحم و شبهات قرار میگیرن که واقعا نمیخوان نمیتونن به قرار برسن، خودشون هم ناراحتن ولی خب به قرارم نمیرسن دیگه. پس تا اینجا دو تا اندیشه، درسته؟ اندیشه سومو گوش کنید. فقال له محمد ابن مسلم، خب تو اینا میدونید که از همه نزدیکتر و وصله به کور محمد ابن مسلمه دیگه. فقال محمد ابن مسلم سبحان الله، سبحان الله، ما له اذا لم يعرف ولم يجهد يكفر. برای چه اگر حالا قبول نشناخت اما انکارم نکرد، برای چی کافر باشه؟ یعنی محمد ابن مسلم دنبال چیه؟ دنبال جهده. بعدم گفت که لیس به کافر اذا لم يجهد، اگر انکار نکند کافر نیست. حالا حتی اینو همش بحث امامت هم. اینم توجه بکنید، بحث امامته. تا حال بعد ببینیم از کلام امام چی در میاد. بعد اینا میگن که بله، همون سخنگو چی بود؟ سخنگو هاشم صاحب البرید. هاشم میگه من رفتم حج، آقا رو امام صادق رو در حج دیدم، محضر آقا قصه رو عرض کردم، آقا فرمودن که در اون جلسه تو حاضر بودی، دو نفر دیگه غائب بودن، یعنی اون رفیقات نیستن، ابوالخطاب و محمد ابن مسلم. حضرت وعده میذارن در جمره وسطا در منا. ائمه میدونید که ایام حج تلاش میکردن خودشون رو در حج حاضر کنن و یه جاهایی هم برای حضرت تعبیه میکردن، دور حضرت جمع میشدن. حضرت فرمودن که تو سه نفر بودید، تو تنها هستی، رفیقاتم خبر کن، شب بیاد در جمره وسطا در منا با هم گرده کنیم. به قول امروزی ها میگه شب شد، من با ابوالخطاب محمد ابن مسلم رفتیم، دیدم حضرت یه متکایی رو سینه شون گذاشتن. حالا ببینید روات حتی وضعیت های جانبی رو هم نقل میکنن. من از اینا گاهی استفاده کردم برای اینکه اینقدر روات دقیق بودن. حرفی که بعضی ها میزنن فهم میکنن همینطوری فلهی کیسه رو پر میکردن بعد میومدن بیان میکردن، اینجوری نبوده. خود اهل بیت اینا رو تربیت کرده بودن، ادب کرده بودن که حرف ما رو دقیق ثبت کنید، دقیق نقل کنید، اگر نقل به معنا میکنید مثلا حتما تلاشتون بر این باشه که نزدیک به حرف ما باشه. چون اینجا میگه که وقتی رفتیم فتناول وسادتن فوزعها فی صدره، یک بالشتی متکایی رو درخواست کرد گذاشت رو سینه‌اش. گاهی مثلا میشینه متکا رو میذاره روی پاها، رو سینه قرار میگیره. حضرت بعد فرمودن اینجا رو دقت کنید، خب سه نفر، سه تا نظرم شد دیگه، نظر اطلاق، درست، نظر تفصیل و نظر بازم تفصیل اما زیرتر مزیق. مطلقا کافر است، غیر عارف کافر است، اذا تمت علیه الحجه کافر است، اذا تمت و جهده. اینجور شد دیگه. حالا ببینید امام چی میگه. طبیعتا موضع امام میتونه چهار چیز باشه، تایید یکی از اینها یا یه گزاره چهارمی. میگه امام فرمودن ما تقولون فی خدمکم و نسائکم. خدم خدم جمع خادم چی میشه مثلا؟ خدم قبول میکنم از آقا از مهم. بسیار ما تقولو فی خدمکم، منم تو ذهنم همینه، و نسائکم و اهلیکم، راجب به کسانی که خدمت میکنن به شما، زنانتون، خانواده هاتون، این کنایه از کسانی که شما باشون سر و کار دارید ولی نه تحصیلاتی دارن نه کلاس میان، منظور اینها، یعنی قشر مستضعف جامعه، حالا چه عقب نگه داشته شده چه عقب مانده، چه اونی که هنوز بچه است، هنوز مثلا نوجوانه، تازه بالغه. الیس یشهدون ان لا اله الا الله؟ قلت بلا. امام به هاشم میگن که نماینده جمع بوده، فرمودن اینا شهادت به توحید میدن یا نه الوهیت؟ لا اله الا الله رو تفسیر کردیم دیگه، میگه بله. الیس یشهدون ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم؟ قلت بلا، عرض کردم که بله. چرا؟ الیس یصلون و یصومون و یحجون؟ حجم، نمازم، روزم میخونه، میگیرن. اول قطعا اینا دیگه داخل در حیطه ایمان نیست، اینا از خارج میدونید. بعد حضرت فرمودن که فیعرفون ما انتم علی، وقت این عقیده که شما دارید راجع به ولایت و وصایت امامت حق اینا هم هستن، میگه من گفتم لا. امام میگن فما هم اندکم، پس اینا چه کارن نزد شما؟ قلتو من لم یعرف هذا الامر فهو کافر. مرغ یک پا داره، ان للمرغ رجلا واحدا. امام باشید هر چی سوال کردی جوابش همینه. قال سبحان الله، امام دیدن این هنوز خیلی چموشه. اما رأیت اهل الطریق، آیا دیدی اهل طریق رو، اهل راه؟ به نظر شما چجور معنا کنیم اهل طریق؟ و اهل المیاه، صاحبان آب، صاحبان راه، صاحبان آب، گاهی به شوخی میگن اصحاب بنی هندر. اصحاب راه ظاهرن یعنی اصلا کسانی که کاروان دارن، همیشه تو بیابون میرن میان، شتر دارن، گله دارن، مال دارن به تعبیر فارسی، بله، ملوانن، خلبانن، بله. اینا گاهی مثلا یک سال اصلا رو آب طرف، کشتی های بزرگ، یک سال رو آب، گاهی مثلا یک تو بیابون، اهل طریق کلاسه. امروزه مثلا میتونیم بعضی از خوب به هر این قشر راننده و امثال زاری، اما الان که دیگه اوضاع یه مقدار فرق کرده، یعنی نمیشه گفت مثلا دیگه این رسانه ها، این ارتباطات جوری شده که به هر حال همه رو به حد هم میرسونه. علی حال منظور روشنه. اهل میاه، صاحبان آب، مثلا بگیم یعنی کسانی که زمان قدیم مثلا آب در خونه ها میدادن، میدونید که این یک چیز رایجی بوده، معمولا هم قشر بی سواد، کم سواد، مستضعف اهل این کارا بودن که آب می آوردن برای مردم. آبهای چاه قابل شرب نبوده، از چشمه ها، از جاهای مخصوص آب می آوردن برای خانه ها، عموما هم خانه های متمول، اقشار ضعیف بودن، اینش موضوعیت داره. یا مثلا اهل میاه کسانی که کشاورزی دارن و خب با آب سر و کار دارن،
دریاها و اینا بوده،
مثلا حالا اونم بگیم دریا میرن کشتی دارا، ولی حالا اینا رو تو این مایه هاست. عبارت علی حال همین میگه چرا گفتم بله؟ قال علیس یسلون و یسومون و یهجون، علیس یشهدون ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ قلتو بلا. بازم همون به اصطلاح فرایند تی میشه، فرمودن آنچه که شما بلدید اونا بلدن. گفتم نه. گفتن تماهم اندکم. قلتو من لم یعرف هازل ام فهو کار. معرفت نداره، ایمان نداره. فرق نکرد، لم یعرف یعنی ایمان نداره. بله. حالا اگر بعدن ایمان رو به یقین منطقی ریاضی معنا کردیم، یعنی نمیشناسه که بخواد ایمان پیدا کنه، اینجا معرفت جدا از ایمان نیستا. نه این که یعنی بداند ولی زیر بار نره، که طبق حتما نمیشه دیگه. پس مراد از معرفت آگاهی که ازش تعبیر میکنه به ایمان، منظور ایمان خلاص. ببینید امام برای بله ظاهرن چیز آخر بر باز آخر به اصطلاح فرمودن اما رأیت الکعبه، کعبه رو دیدی؟ بله. میخوان ببرنش تو همین حوزه مسلمانی و طواف، اونه که اطرافش طواف میکنن، یا طواف بخونیم جمع طائفین، طواف کنندگان جمع باشه. اهل یمن دیدی؟ اهل یمن رو و تعلقهم و تعلقهم و تعلقهم به استار الکعبه، دیدی چجور به پرده کعبه میچسبن؟ مثل زن بچه مرده، مادر بچه مرده گریه میکنن، زاری میکنن درگاه خدا. گفتم بله. فرمودن اینا شهادتین رو نمیگن. چرا؟ نماز، روزه، حج. چرا؟ چیزی که شما اطلاع دارید میشناسن. خیر، چی میگی در حق اینا؟ گفتم قلت من لم یعرف فهو کافر. امام دیگه جان فایده نداره. خب نرود میخ آهنین بر سنگ. فرمودن سبحان الله، هازا قول الخوارج، هازا قول الخوارج. حالا این قول الخوارج میدونید مثلا رو این ضابطه که اینها منکر کبیره رو کافر میدونستن. فکر کنم مجلسی خواسته از این طریق که اینها منکر کبیره رو، مرتکب کبیره رو کافر میدونستن. حال این وسط که کسی مرتکب کبیره نشده که. بله، بحث سر اینه که کسی لم یعرف حاضر ام، عدم معرفت به حاضر ام یجتمع الگناه و عدمه. درسته؟ اگر واقعا کسی قاصر باشه چه گناهی؟ منکر ذات مقدس الهی هم اگر قاصر باشه گناهکار نیست. این ببینید به نظر من میرسه حضرت تشبیهی که کردن به قول، یعنی گفتن این قول خوارجه، از دو جهت. یکی این که زودی متهم به کفر میکردن، مثل همین فرقه زال مزل وحابیت که فقط خودشون، حتی اونایی که در اندیشه به اونها نزدیکم هستن کافر میدونن. اینو میدونید که یعنی وحابیت نه فقط شیعه را، بلکه طیف وسیع از خودشون را هم اینا کافر میدونن، میکشن، خون اینا رو مباح میدونن. منتها الان مثلا چون شیعه را اشد میبینن متوجه شیعه شدن. از این جهت که زود تکفیر میکنن، خوارج تکفیری هست، خود تو هم که تکفیری هستی. این یه نکته. یه نکته ای که دوستان بیتونیم خیلی جالبه برای استفاده ای که میخوام بکنیم، که حضرت میخوام بگم شما دین رو زیق دارید معنا میکنید. این غیر از تکفیری بودنه. یعنی شما دارید یک دین حد اکثری از نظر حجم معنا میکنید و از نظر به اصطلاح افرادی که داخل میشن حد اقلی، از اون بر حد اکثری معنا میکنید، از این بر حد اقلیش میکنید. خب این برخورد، این قول خوارج، یعنی حضرت میخوان بگن اصلا دین رو نباید اینجوری زیغ معنا کرد. یادتون هست یه حدیث هم داشتیم از اون 6 تا حدیث شیخ، حدیث چندم بود؟ اسماعیل جعفی بود، درسته؟ حدیث ششم نگاه کنید، حضرت همین مطلب رو اونجا هم داشتن. بعد حضرت فرمودن که ان شئتم اخبرتکم، الله اکبر، اگر میخواد پس توضیح بدم براتون. امام فرمودن فقلت انا لا، هاشم میگه من گفتم نیازی نیست. امام فرمودن بسیار خوب، انه شر علیکم ان تقولوا بشیء ما لم تسمعوه منا. ولی اینو بدانید که این خوب نیست برای شما، خیلی بده چیزی رو بگید که از ما نشنیده اید. بعد هاشم میگه فزننتو، به گمانم رسید که حضرت میخوان ما رو راهنمایی کنن به قول محمد ابن مسلم. یعنی میگه از برخورد آقا فهمیدم که حضرت میخوان قول محمد ابن مسلم رو تایید کنن. البته من عرض میکنم ای کاش مثلا اینو گفتیم روش تأمل کنید، من اصلا گزینه چهارم میرسم، نه حتی قول محمد ابن مسلم، چون جناب محمد ابن مسلم گفت که اگر بشناسد، یعنی اتمام حجت بشه، ولی انکار کند کافره. ولی حضرت همینم هم ندارن، بحث امامت بود، هازل امر. حضرت رو چی تأکید کردن؟ رو شهادتین، درسته؟ و اصلا گفتن که شهادتین رو، البته عرض میکنم روزه و نماز و حج رو اضافه کردن، ولی خب حالا در خارج میدونیم که اینا جزء حوزه اسلام نیست. حالا این چون چیز ضرورت داریم دیگه نمیدونم معطل نمیشیم. حضرت هی تأکید رو شهادتین دارن، رو شهادتین. کسانی که شهادتین رو میگن و راجع به امامت ائمم حضرت مطلق گذاشتن، چه جاهد باشه چه نباشه، چه عارف باشه چه ساکت باشه، چه مظهر شک باشه، حرفای دیروز. بله این که هی حضرت میگن آیا شهادتین رو نمیگن، چرا؟ خب معلوم میشه که این دوتا دیگه خط قرمزه که قبلا هم گفتیم. به نظر میرسد حضرت فراتر از اندیشه محمد ابن مسلم از کدن میخوان گزینه چهارمی رو مطرح کنن. واقعش اینه که این روایت به وضوح دلالت میکنه که همین شهادتین کافیه. البته اگر کسی نسبت به شهادتین شک داشته باشه انکار کند، خب رد میشه. اما شک داشته باشه چه وضعیتی پیدا میکنه طبق این حدیث؟ از شما سوال میکنم چیزی از این حدیث در میاد یا نه؟ شک داشته باشه، حالا شکشو هم اظهار بکنه یا نه؟ خب حالا اگه نگفت چی؟ ببینید این حدیث ازش در میاد که اگر شهادت نده، این شهادت هم شهادت با اعتقاده، اینم خب اهل طریق و اهل میاه و خدم و حشم و اینا شهادت میدن. اصلا اینه که تطابق بین به اصطلاح ابراز و مبرز، بین مبرز و مبرز. ببینید از این حدیث در میاد که این کس مسلمان نیست، اما درم نمیاد که کافره. بله اگر کسی بگه این حدیث ازش در میاد که شهادتین رکن مسلمانیه، یعنی باید قبول داشته باشه ابرازم بکنه، از این حدیث در میاد. اما اگر شهادتین نبود، شک بود، ابراز بود، ابراز شک، آیا کافر است؟ از این حدیث کفر این آدم در نمیاد. من میخوام یه چیزی رو ملکی شما بشه انشاءالله، چون داریم یواش یواش این بحث رو رها میکنیم میریم، ما یکی دو جلسه روایات و دیگه بچه هم یه جنبندی تمامه. میخوام اینو عرض بکنم که آقا به صرف خروج از زمره مسلمانی نباید بگیم پس کافره. خب البته بحث باید بشه، مثلا اونجا که صاحب عربه میگه کافر نجسه، کافر فلانه، یعنی هر غیر مسلم یا نه یک واسطه داره غیر مسلم، این مسلم کافر وسط، یعنی غیر کافر و غیر مسلم. خب یک روایت دیگه هست، دقت بفرمایید. دستشون پاکه یا نجسه؟ اصلا یعنی چه؟ اینو توضیح بدید. ولی طاهر شد دیدی، عملا نداره. ببینید این صحبت شما فنی نمیتونیم
چی؟
خب نه، پس ببینید بحث علمی رو باید چیکار کنیم، راحت علمی شده. اینا نجسن، عملا پاکن، تساهلا پاکه، پس ببینید که این هیچ چیز علمی نداره، پس بالاخره پاکن. یعنی بله اگر حرج نبود ما حکم دیگری میکردیم، اشکال نداره، ما اونی که میخوایم الان این شریعته. به هزار و یک دلیل بالاخره اینا چی شدن؟ پاک شدن، اینا نکاحشون مجاز شد. و ما همینو میخوایم دیگه، این که اینا آدم های بدین، یه قول بعضی ها رتفتن کافرن، منزل کفر منزلتی دارن ولی طهارت شرعی دارن، بسیار خوب. پس ما اینو الان میخوام، همین که بگیم عملا فلان، ولی واقعا دیگه واقعا واقعش همینه، میدونید که قانون واقعش همونیست که جعل میشه، حالا پشتش هرچی میخواد باشه. پس اینها حقیقتا واقعا چی؟ پاک فقهی هم. البته نمیخوام اظهار نظر بکنم، ولو رتبتن کافرن. میدونید که در رتبه ما حتی گاهی وقتها میشه شیعی داریم که بدتر از ناسبیست، مسلمانی داریم بدتر از کافر، کافری داریم بهتر از مسلمان. اینا خب همیشه هست، منتها قانون یه حساب دیگه ای داره، قانون دیگه ای داره. من کافر اعتقادی بگید، اما بحث احکامش چی؟ ما از اول هم گفتیم کفری که اینجا دنبالشیم چه کفریه؟ کفر فقهیه دیگه. ببینید راجع به کفر رتبی، کفر معنوی، کفر کلامی، اصلا ما نمیخوایم اون بحث وارد بشیم، اون مال کلامه. اگر یه زمانی خارج بحث کلام شد اونجا، در بحث اصول اونی که لازمه همین بحث کفر فقهیه با احکامی که داره، اینه که بحث اصولی میکنه. و اینم هست که در مردم درگیرش میشن، خانواده ها درگیرش میشن. الان ما بسیاری از خانواده ها داریم، کم و بیش شما دوستانم بیخبر نیستید، با معضل ارتداد مواجهن. یعنی طرف به خاطر بعضی از مسائل، بعضی از شبهات، بعضی از عدم مدیریت ها، خطاها، اصلا دنیا که دنیای شک و شبهه ها، عرض کردن ما در عصر شبهه زندگی میکنیم، طرف اصلا همه چیزش از دست رفته، پدر مادر مسلمان متدین، داداش ها مسلمان، یکی تو این وسط. اینا گاهی به خود من صحبت میکنن، میگن ما سعی میکنیم زیاد باش درگیر نشیم، چون میترسیم درگیر بشیم یه چیزی بگه که دیگه برای اون محرز بشه چیه؟ کافره. تردش کنیم از خانه، از کاشانه، خب مشکل آسون که نیست. تحملش کنیم، خب به همین چی دست میزنه، حمام میره، صورت میشوره، غذا میخوره. یک معضلی شده الان تو خانواده ها اینجوری. لذا ما الان با این معضل، حال این مرد چه کارش میکنن اون یه مسئله است، اما ما الان بحث نکاحش مطرح میشه، بحث طهارت نجاستش مطرح میشه، بحث ارثش مطرح میشه، از نظر قضایی بحث دیهش مطرح میشه و هاکذا، احکامی که داره. ما الان درگیر این هستیم، اما حالا کجا میره، جهنم میره، بهش میره، چه جور میشه، اونجا چقدر عذابش میکنن، اون معمولا بحث کلامی درگیری عملی نداره، ولی بحث فقهی چرا درگیری عملی داره. الان دنبال این هستیم.
اگر ما بگیم کافره، فقط مواردی که حالا یا در روایت استثناء شده یا مثلا تأثیری باشه باید بیاریم جدا کنیم. اگر مثلا روایت داریم که نه واقعا کافره، فقط تأثیری ما مثلا طهارتش میدونه، کارش
شما دارم چی میگم؟ اگر گفتم به هزار یک دلیل تصحیح، تسامح، اینا احکام مسلم دارن، در بحث ما داخل چی هستن؟ مسلمان. ما الان دنبال این هستن.
عرض بنده همین که آیه روایت مدلی داریم که بگن اینا مسلمان خوش مسلمان بار میشه،
فقط تهارت مثلا
بر
چیزا رو استثناء کرده. الان همیناست، ما الان روایاتی که داشتیم که رو شهادتین تأکید میکرد، دیگه چیز دیگه نداشت که. اگر معارضی پیدا کردیم برای این کفت، معارضم داره، خب اونو بعد بررسی میکنیم. من تو عرض کردم اونا معارض اون استفاده که ما میخوایم بکنیم نیست. شما دنبال کفر فقهی و عدم کفر فقهی هستی، نه کلامی. اون برای ما بحث ثمره عملی نداره. تا فردا انشاءالله.
Hello.